سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع اهالی حزب باد. جلسه هفتم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم مصطفی محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. یه چیزی که گاهی بین ما اشتباه تصور میشه و تلقی اشتباهی است اینه که بین علم و باور گاهی خلط میکنیم، این دوتا رو با هم جا به جا میگیم. خیلی مسائل رو فکر میکنیم که صرف این که میدانیم دیگه تمومه، یا همون باوره، ما باور داریم، قبول داریم، قبول داشتن رو همون کمترین مرتبه تصدیق میدونیم. اینه که من این چیز رو این چیز میدانم تموم شد، این میشه تصدیق. نه، این تصدیق نیست. تصدیق کار ذهن و کار عقل نیست، کار قلبه. قلب باید تصدیق بکنه. گاهی یه چیزی برای ذهن روشنه، انسان منطقا پذیرفته، ولی قلب زیر بار نمیره. الا ماشاءالله هم از این موارد داریم. یه مثالش، مثال خیلی واضح، خیلی روشن، مثال خطرناک و ترسناک که این هوای طوفانی و این دریای طوفانی اینا میچسبه، این مثال ها اینجوری. ما همه باور داریم که آدمی که مرده ازش کاری بر بفهمه؟ میاد کار بر؟ میاد یا نمیاد؟ تو عالم برزخ کار ازش بر میاد، توی عالم دنیا ازش کار بر؟ نمیاد. یعنی این جسدی که از اون مونده از این کاری بر؟ نمیاد. کیه که اینو قبول نداشته باشه؟ اون طبیبی که میاد مینویسه امضا میکنه که این از دنیا رفته، با هزار و یک دلیل منطقی و پزشکی هم برای آدم اثبات میکنه که آقا این از دنیا رفت. میگیم خیلی خوبه دکتر، شب رو لطف میکنین بغل ایشون بخوابید. چی جواب میده معمولا دیگه دکتر؟ چی جواب کی جرأت میکنه شب بخوابه؟ پسر خود این مرحوم، همسر خود این مرحوم که دیشب با هم بوده، امشب حاضر نیست که یارش بخوابه. ولی به یک کسی که قصاله به این میگیم که آقا کنار میت بخواب. تو مشهد با یکی از اینها مصاحبه کرده بودن، قصال بهشت رضا روزنامه چاپ کرده بود، ازش پرسیده بودن که شما مثلا اینجا از مرده ها نمیترسی؟ گفته بود که اینا وقتی زنده بودن ازشون نمیترسیدن، حالا که مرده ازش بترسن. بعد گفته بودن که خب مثلا اینجا شده که شب بمونی؟ گفت شب بمونم، من اکثر شبا رو اینجا میخوابم، تازه بعضی شبا خستم، زیاد مرده شستم و جا به جا کردم و اینا، دیگه حال ندارم برم توی روی تختم بخوام، همینجا این برانکاردی که مال میته، یه برانکاردو کج میکنم سرام میذارم رو شکم این میته میخوابم. میخوام سوال پا میشم بقیه کارام میرسم. خب خیلی چیز عجیبیه دیگه، برای ما واقعا نمیشه اینجور زندگی کرد. چرا این آدم به این باور رسیده که این مرده ازش کاری بر نمیاد؟ بس که به اون علم خودش ترتیب اثر داده. نکتش اینه، یه تصدیق ذهنی و منطقی داره، به اون هی ترتیب اثر میده، ترتیب اثر که میده این باوره بیشتر میشه. وقتی ترتیب اثر نده باورش نمیاد. ما بچه بودیم، پدر بزرگ ما جلوی در خونه‌شو خیابون ایران تهران می‌شینن، یه تیکه رو سیمان کرده بود، بعد واسه اینکه این سیمانا دست نخوره به ما گفت ببین انگشت بهش بزنی انگشتت قطع میشه، انگشت بزنی انگشتت قطع میشه. ما از سر بچگی تصدیق کردیم، چون بهش عمل نکردیم که ببینیم این دروغه این حرف. تا همین چند سال پیش این باور در ما بود، فکر میکنیم واقعا انگوش به سیمان بخوره قطع میشه. بعد بعدا بنایی کردیم، دیدیم نه بابا انگوش
بله اگه بره اون تو خشک بشه اون یه ماجرای دیگه ای داره، انگوش بخوره که قطع نمیشه، خود اون بنایی که داره کار میکنه و داره درست میکنه باز باید هر بار دستش میخوره کلا هم انگوشش بریزه. وقتی آدم ترتیب اثر نداد به یک امر متوهم، امر متوهم یعنی امری که واقعیت نداره، وقتی متناسب باش عمل نکرد، یعنی من وقتی یه امری که واقعیت نداره یه بار که عمل کردم دیدم واقعیت نداره باورم میشه، یه امری هم که واقعیت داره یه بار که عمل کردم باورم میشه، حق و باطل اینجوریه، یه بار که متناسب با حق عمل کردی باورت میاد که این هست، یه بار که متناسب با باطل عمل کردی باورت میاد که این نیست. آقا اینجور نمیشه، ببین اینجور نشد، این میشه ایمان، این میشه باور، باور قلبی. تصدیق کار چیه؟ کار قلبه، قلب باید تصدیق کنه. ما خیلی مسائل رو منطقا قبول داریم، مرگ رو قبول داریم، آخرت رو قبول داریم. الان تو این شهرستان فریدون کنار چند نفر شما آدم پیدا میکنید که ازش بپرسید آقا آخرت هست؟ بگه نه نیست. به نظر شما تعداد زیادی هن اینا؟ خدا هست؟ بگه نه خدا نیست. خب حالا کی جرأت داره که در ماشینشو باز بذاره شب بره بخوابه؟ از همه این دزدایی که دزدی کردن بپرسی آقا آخرت هست یا نیست؟ میگه هست. خدا هست یا نیست؟ میگه هست. پس چرا دزدی میکنی؟ باید بفهمی این مشکلش نیست که قبول نداره که آخرت نیست، قبول داره، مشکلش اینه که متناسب با اون ترتیب اثر نمیده، عمل متناسب با این نداره، لذا تصدیق قلبی هم نیست. واقعا هم تهش که نگاه میکنی یعنی دل نپذیرفته، فکرش پذیرفته، دل نپذیرفته، باور قلبی نمیاد. باور قلبی اگه بیاد آدم سمت گناه نمیتونه بره، دست و پاش میلرزه، جرأت نمیکنه آدم گناه بکنه، گناه خیلی جرأت میخواد، رنگ آدم میپره. الان ما میدونیم غیبت چیه، غیبت کردن، پشت سر دیگران حرف زدن. آیه قرآن فرموده ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا فکرهتم، مثل میمونه که آدم گوشت یه مرده‌ای رو، برادر مرده‌ای رو بخوره. کسی اصلا اینو قبول نداشته باشه؟ نه، هر مسلمان اینو قبول داره. خب حالا چند نفر غیبت نمی‌کنن؟ چند نفر باورشون میاد؟ یه حضرت امامی پیدا میشه رضوان الله علیه که او کنارش غیبت میکنه تو مسجد سلماسی قم که درس میداده، یه روز دوتا طلبه میان دم دیگه استادی غیبت میکنه، حضرت امام رنگشون میپره، تشنج میکنن، میرن منزل، سه روز بستری میشن، بعد سه روز که میان سر درس نفس نفس میزدن، بعد درس رو که شروع میکنن میفهمن مثل اینکه آقایان ملتفت نیستن، جهنم حق است، بس که باور ندارید جهنم حق. خب او میفهمه، او به باور رسید، او قلبش تصدیق کرد، او داره میبینه. قرآن میفهمد کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، اگه به علم یقین برسی جهنم رو میبینی. به تعبیر از استاد آیت الله جوادی آملی این دیدن هم مال آخرت نیست، چون اونجا که همه میبینن، اونجا که کافر هم میبینه، میگه ربنا ابصرنا و سمعنا، بگه دیدیم. این جهنم دیدن مال اینجاست، اینجا جهنم رو میبینه. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله العظمى بهجت، شبهای جمعه تو نمازشون سوره اعلا میخوندن، بعد خوبشون تو نماز گریه میکرد، جاهای خاصی هم داشت که خیلی بیشتر گریه میکرد، مشخص بود که اینجا پیام خاصه، مثلا سوره جمعه رو میخوند به اون آیاتی که خطاب یهوده که مسئله اینها مسئله هماره، اونجا که میرسید یه گریه مفصلی میکرد. سوره اعلا رو هم که میخوند به اون آیه ثم لا یموت فیها ولا یحیی که میرسید امر جهنم، اونجا هم یه گریه مفصلی ایشون میکرد. برخی اساتید میفهمونن که علت گریه ایشون اینه که ایشون نه این که تو مرتبه شهود بالاترین درجات ایمانه، اینا رو که میخونه داره میبینه، جهنم رو با جهنمی ها داره میبینه، برای همین داره گریه میکنه. این گریهش از سر باور ذهنی نیست که داره تداعی ذهنی براش میشه، داره میبینه مسئله رو، کنه ماجرا رو داره میبینه، این گریهش از اینه. این میشه تصدیق قلبی، این میشه بالاترین مراتب ایمان. مراتب پایینش دیگه آدم گیره از این ور به اون ور، درگیره. این درگیره بین این که این باور ذهنی رو چرا بهش ترتیب اثر بده؟ بعد عمل هم که دیگه بالاخره آدم میلنگه توش دیگه، توش ضعف داریم دیگه، عمل سخته دیگه. الان به من و شما میگن که آقا رزق دست خداست، همه قبول داریم. کی که قبول نداشته باشه؟ بالا سر مغازه ها و اینا زدن خدا با ماست، همه قبول دارن خدا با ماست. البته یکی رفته بود در مغازه، دیده بود بقالی بالا سرش نوشته خدا با ماست، گفت آقا یه دونه ماست خالی لازم کن، خداشو نمیخوام، خدا با ماست، اون ماستشو فقط میخوام. فکر خدا با ماست، یعنی ماست انگار، بله خدا با ماست، همه قبول داریم خدا با ماست، پس چرا میترسی؟ چرا میترسی؟ قبول داریم مرگ حقه، خب چه ترتیب اثر نمیده؟ قبول داریم که رازقه، این همه دعوا سر چیه پس؟ همه بکش بکش سر چیه؟ امام صادق علیه السلام فرمود که به شاگردشون فهمونن تو از من چی یاد گرفتی؟ گفت آقا 8 تا چیز از شما یاد گرفتم، با اینا زندگیم عوض شد. یکیش اینه، علم تو ان رزقی لا یاکله غیری. یکی از چیزایی که از شما یاد گرفتم این بود که فهمیدم رزق منو کس دیگه نمیخوره، رزق هر کسی مال خودش. دیگه راحت زندگی کرد. باورم اومد. اینی که فهمیدم راحت زندگی کردم. نه رزق کسی دیگه تو سهمیه من میاد، نه رزق من تو سهمیه کسی دیگه میره. البته تلاشم رو بکنم که از این رزق بهره برداری کنم، بشینم نمیاد و کار کنم، ولی هر چقدرم کار کنم آخری رزق جا به جا نمیشه. خب آدمی که قبول داره، الان ما خدا رو عادل میدونیم یا ظالم؟ کسی هست بگه آقا من خدا رو ظالم میدونم؟ همه عادل میدونیم خدا رو، پس چرا حسودی میکنیم؟ اگه خدا عادله چرا حسودی میکنی؟ حسودی یعنی چی؟ باطن حسادت یعنی چی؟ یعنی اعتراض به این که خدایا برای چی به او دادی به من ندادی؟ خب این حرف یعنی چی اصلا؟ یعنی ظلم دیگه. یعنی خدایا چرا به او دادی به من ندادی، به من ظلم کردی؟ حسادت یعنی این. خدای مؤمن میشه حسودی کنه؟ آدمی که باور داره عدالت خدا رو میشه حسودی کنه؟ آدمی که باور داره جایگاه خودش رو، میشه تکبر داشته باشه؟ یه جلسه فکر کنم همینجا بود عرض کردیم، حضرت فهمود که آدم چجور تکبر میکنه، عجب تو للمتکبر، همینجا گفتیم به بچه ها. امیرالمومنین فهمود که من تعجب میکنم از آدم متکبر، این اولش نجس بوده، آخرش نجسه، الان هم حامل نجاساته. این آدمی که سه فصلش با نجاست تعریف شده، این چجور به چی داره مینازه؟ سر چی خودشو به چی قرنه شده؟ اگه باور شکل بگیره زندگی آدم عوض میشه. این ایمانه، ایمان واقعیه. اون وقت تو سود و زیان آدم اثر میذاره. تو این بازی دیشب، البته ما خیلی فوتبالی که بشینیم ببینیم نیستیم، البته اونجور هم نیست که پیگیر نباشیم، پیگیرم هستیم بالاخره بعضی بازی ها رو، حالا بیشتر این بازی دیشب البته تلویزیون روشن بود، من داشتم به کارام میرسیدم، یه کمی هم حواسم بود به بازی که خلاصه چی به چیه. این ستاره مصری تیم لیورپول که حالا اعلام کردن که جام جهانی هم افتاد بنده خدا، این محمد صلاح که خب آدم جالبی هم هست، قرائت قرآن و نماز اول وقت و ایناش ترک میشه و بسیار از انگلیسی ها و لیورپولی ها گفتن که به خاطر او ما میخوایم مسلمون بشیم. حالا اینم خلقیات ایشون خلقیات جالبی است. چون بازی دیشب خلاصه با یه تکل جانانه‌ای که نای راموس کاپیتان رئال رفت روش، این کتفش شکست بنده خدا، بعد این تو زمین که افتاده بود بلند نمیشد انقدر که گریه میکرد. من تو یه بازیکن از بازیکن‌های رئال اونم مصدومش کردن، اونم افتاده و گریه میکرد. خب این گریه برای چیه؟ برای اینکه بازی فینال جام قهرمانان رو از دست داده، به خاطر اینکه جام جهانی رو از دست داده. این حس از دست دادن جام جهانی خیلی چیز بزرگیه دیگه، خیلی اهمیت داره. یه فوتبالیست همه زحمت چه کشیده، یا یه ورزشکار همه زحمت چه کشیده برای المپیک، حالا به المپیک نرسه یا تو المپیک حقشو بخورن، هر چی که داشته از دست داده دیگه، دیگه چیزی نداره. من اینو که میدیدم دیشب که این بازیکن‌ها اینجور گریه می‌کردن برای اینکه جام جهانی رو از دست دادن، به خودم یه نهیبی زدم، گفتم که آخه فلان فلان شده، تو تا حالا شده به خاطر اینکه نماز صبح خواب مونی اینجوری گریه کنی؟ از دست دادن نماز صبح بدتره یا از دست دادن جام جهانی؟ الان از ما بپرسن چی میگیم؟ جام جهانی.
غذاشو
خوند. غذا نداره. بله. رو کاغذ که آدم میخواد حساب بکنه، اون از جنس آخرت، این از جنس دنیاست. این فانیه، اون باقیه. اون بزرگ میفهمود که، خیلی مثال قشنگیه، میفهمود که آقا یه سفال، یه تیک سفال با یه تیک طلا، 100 گرم سفال 100 گرم طلا، 100 گرم طلا خیلیه دیگه، 100 گرم سفال 100 گرم طلا به آدم بدن، بگن که این 100 گرم طلا 2 ساعت دستت باشه، یا اینکه 100 گرم سفال 2 سال دستت باشه، یا تا آخر عمر دستت باشه، آدم کدومو قبول میکنه؟ هیچ کدوم. ها؟ حالا آخر مخیر بشه، یعنی آخر مجبور بشه یکی.
برای میگه
یه سر دست مواجه کاری باش نمیشه کرد، فقط باید دست بزنیم به بازار و خلاصه اینا. نه، آدم میگه که این سفاله لاغل میمونه دیگه. ها؟ لاغل سفاله داری؟ اون که میخوای بگیر تحویل بده. خیلی این جمله حکیمان است. این بزرگوار میفهمود که آخرت طلای باقیه، دنیا سفال فانیه، برعکسه. این هم طلای هم باقی، اون هم سفال هم فانی. آدم سفال باقی رو میگیره، طلای فانی رو ول میکنه. حالا اگه طلای باقی باشه سفال فانی، خب چقدر یه انسان بشر دو پا باید جاهل باشه اینو بگیره اونو ول کنه. سفال فانی رو میگیره، طلای باقی رو ول میکنه. مرحوم میرزا جواد آقای ملک تبریزی در کتاب شریف اسرار الصلات یا آداب الصلاتش، توی یکی از این دوتا میفرماید که، خیلی این روایت رو ایشون میخونه، روایت بسیار جالبی است. ایشون میفرماید که اگه کسی 2 رکعت نماز از دست داد، خواب موند، همون نماز صبح، اگر تمام دنیا از سطح زمین تا عرش طلا بشه، معادل اون 2 رکعت نماز نمیشه. روایتی که ایشون نقل میکنه به جواد آقای ملک تبریزی، خیلی شخصیت فوق العاده است، شخصیت کم نظیری است. حضرت امام رضوان الله علیه کنار مرقد ایشون، مزار ایشون که در قبرستان شیخان قمه که میرفتن، این تحت الحنک عمامه رو باز میکردن، با تحت الحنک عمامه قبر ایشون رو پاک میکردن، میفهمدن جان فدای انسانیت که اینجا نهفته است. خیلی میزو جواد آقای ملکی شخصیت فوق العاده است. ایشون این روایت رو نقل میکنه، بعد چند تا روایت دیگه میاره که از یه نماز جماعت اگه یه مقدار جا بمونی، یه رکعت جا بمونی، یه رکوع جا بمونی، یه سوره جا بمونی، یه حمد جا بمونی، تک تک اینا چقدر دست دادی؟ بعد میگه فقط اون تکبیر اول امام جماعت رو اگه درک نکردی، یعنی یکم با فاصله رسیدی، یه مقدار از سوره حمدش رفته بود، اون مقداری که از دست دادی معادل نداره تو دنیا از ارزش معنوی. خوره باور میخواد دیگه، برای من باورش سخته، من گیره همینا میگم بابا ول کن، قیمت ارز چقدره؟ دلار گرون شده، من نماز و 2 رکعت نماز. این برای اون که از دنیا رفته قیمتش مشخصه، اونی که تو اون عالمه میفهمه که این ارزش عمل چقدره. رضا قرآن میفهمه که وقتی اون از دنیا میرن میگه که رب ارجعون لعلی اعمل عملا صالحا فیما ترکتم. هر کی از دنیا میره درخواست میکنه، درخواست برگشت میکنه، میگه خدایا برگردم یه دونه عمل صالح انجام بدم، یه دونه عملا صالحا فیما ترکتم. کلا هی کلمتون هو قائلها. بعضی جاها که تعبیرم تندتره، اینجا اولش میفهمد که تو سوره مبارکه مؤمنونه، میفهمد که یه حرفی داره، حرفی بی خودی داره میزنه، اینجا برگشتی در کار نیست. به خیلی ها اینو میگن، تو آیه میفهمد که به بعضی ها میگن که اخسعو فیها ولا تکلمون، اخسعو فیها، خیلی تعبیر تندیه، اخسع خ و سین و همزه، خس وقتی که تو عرب وقتی که میخوان سگ رو دورش بکنن بهش میگن اخسع، وقتی سگو میخوان، حالا ما چخه میگیم، اونا میگن اخسه. اینجا پیشش میکنن سگو. اینجا میفهمد که اینایی که این حرفو میزنن، خدای متعال به اینها میگه اخسه اوفیها. خیلی تعبیر تندی. اخسه اوفیها ولا تو کلم. اونجا دیگه جای برگشت نیست. خب این واقعیتو آدم اینجا باید بپذیره. با عمل باورش میاد. هر چقدر متناسب با این عمل کردیم باورم میاد. یه وقتی من نوجوان بودم رو حساب این حرفایی که شنیده بودیم از اساتید و بزرگان و اینا که میگفتن آه قبرستان رفتن خوبه و مثلا ماه مبارک رمضان محمد علامه طباطبایی میفرمودن که ماه مبارک رمضان هر روز قبرستان برید و هر روز هم قرائت قرآن داشته باشید. من هر یک آیه معادل با یه ختم قرآن تو ماه مبارک رمضان. من قرأ آیتن که انما ختم القرآن. انگار یه ختم قرآن که حالا شما به یه میت یه آیه رو وقتی هدیه میدی تو ماه مبارک رمضان انگار کل قرآن هدیه دادی، یه ختم قرآن هدیه دادی. چه گره های از اینا باز میشه. حالا میگه چیه مگه، حالا چی گیرش میاد؟ خب مختصات اون عالمو که ما نمیدونیم که. مثل اینکه به من بیان از فعالیت های شما بگن که آقا رفته مثلا این اعدادی که فرمولا که داره کار میکنه، آره تو اینا چه نون آبی در میاد؟ این دانشجویی که چند روز پیش دانشگاه فردوسی، این دانشجوی ارشد مکانیکمون اومده بودن پیش ما، بعد گفت آقا پدر مادر اومده با این مطالب، بعد گفت اینا رو نگاه کن، همینجوری فرمولا رو در آورد به ما نشون داد. بله یه درسی هم دارن، چی اسمش، درس خیلی سنگینیه پدر اینا در میاد، چی؟ دینامیک. یکی دیگه هم هست، چی؟ آه استاتیک، آره و افتاتیک. بعد همین هم به نظرم استاتیک بود. این نشون میداد، من گفتم از اونه چی در میاد؟ خیلی همش عدد و فرمول و این دایره و نیم دایره و از این و خط رفته اون برو نون میشه آب میشه، همه دنیا با همینا داره اداره میشه. از ما دلداریشون دادیم، گفتیم آقا بخون. اون میگفت که این خاصیت، حالا برعکس شد، اون میگفت آقا چه خاصیت داره؟ گفتم نه بخون، خاصیت داره. درس تو بخون ان شاءالله به دردت میخوره. خب وقتی به من نشون میده، من چیزی از این سر در نمیارم، این اعداد و فرمول رو نمیدونم کار کرده چیه. یه آدم ساده لوحی هم وقتی بهش میگه آقا یه آیه قرآن ختم قرآنه، مثلا رغبتی نسبت به این حرفا نداره، حالا چی گیره من میاد؟ یه ختم قرآن به اون میت هدیه دادیم، خب چی الان چی به من اضافه شد؟ این قواعد پیچیده، اینا ایمان میخواد دیگه. ایمانم با اون خرافاتی که قبلا عرض کردیم تفاوتش همینه، این واقعیت داره، صرف توهم نیست. حالا من این موضوع نکاتی هست عرض میکنم. مرحوم علامه طباطبایی میفهمه که هر روز برید قبرستان. بعد یه چیز هم در قبرستان داشتم میگفتم قبلش، این حاشیه رو زدیم. بله آها، ما نوجوان که بودیم اساتید به ما گفتن که آقا قبرستان برید. اون خاطره خیلی شیرینی از خاطرات قشنگ زندگی ماست. ما آقا اون کرج و اینها که میشستیم، یعنی دوران نوجوانیمون بود، اون موقع کرج بود. بعد یه قبرستانی بود ملار، گلزار شهدا بود، این وسط بیابون بود، وسط جاده بود قشنگ، این طرف اون طرف جاده بود، یک بیابون درست است، این بیابون پدر مادر دار قشنگ بیابون میشد بهش گفت. ما یه شب با این یکی دوستان پاشیم رفتیم، 15-16 سال نمیشد بیشتر نه، پاشیم رفتیم قبرستان، نصف شب بود و خلاصه اینم بیابون و همون جوری تو بیابون و اتوبان آدم شب قدم بزنه سکته رو میزنه، حالا قبرستون هم باشه دیگه، یکی هم تازه دفن کردن، قبر هنو خیسه، بعد حالا سگ و مگ و اینا و اطراف باشه و حمله بکنن دیگه هیچی دیگه. ما اونجا رفتیم و خلاصه همجا قدم میزدیم و بعد دیدیم نگهبانی دنبالمون کرد و گوار اینجا، بعد فهمیدیم که این قبرستون دوز داره، اینا فکر کردن ما دوز هر شب قبرستون میان سنگا رو میکنن و خلاصه اینا ما رو با اونو، بعد دیدن قیافمون نمیخوره به این ماجرا، گفتم اینجا چیکار میکنی نصف شب؟ گفتم حالا اومدیم قبر رو تذکر و تنبه حاصل بشه با این نگهبانه واسه حرف زدن. بعد بهش گفتم که تو نمیترسی اینجا آخه تو این وضعیت و این زندگی نمیشه که؟ گفت من نه، یه همکاری داشتیم قبل از ما اینجا بود، او همینجا اون جلو نشون داد، گفت اون جلو سکته کرد مرد. گفتم برای چی؟ گفت شبا با میشد میگفتش که این اون مرده که امروز دفن کرد روحش افتاده دنبالم، میگو انقدر از این ور به اون ور شبا دوید و اینا، یه روز پاش گیر کرد به اون لب اون جدول و با کله خورد و رفت، خودش همون شد جز همون انباتی که هر روز میمدن. شبش روحش دنبال کی کرده بود دیگه معلوم نیست. بعد گفت این آره اینجوری از دنیا رفت. بعدش ما اومدیم. گفتم خب ترس داره که، تو نمیترسی؟ گفت نه از چی ها بترسم؟ آدم های همون عمودی ها افقی میان دیگه، تفاوتش دیگه همون عمودی های خیابون هن دیگه. مثلا شما یه جایی باشی که 10,000 نفر خوابن، از چی میترسی؟ خب این قبرستون همینه دیگه، 10,000 نفر خوابن. بعد گفت من نه تنها نمیترسم، زندگیم هم زیر و رو شده. این خیلی بر من جالب بود. گفت وقتی که اومدم اینجا زندگیم عوض شد. گفت الان تصادف که میکنم، پیاده که میشم به طرف میگم آقا چیزیت نشده، این طرف به ما زده، پیاده میشم میگم خودش چیزیت نشده، ماشین به درک ماشین میشم الان ماشین شاسی بلند میبینم، هر روز میاد میتو میذارن ماشین رو برم دارن میبرن، ماشین میخوام چیکار دیگه، نه به کسی حسودی میکنم نه. بعد میگم هر جوونی که میبینم آرزو خوشبختی براش میکنم، واقعا دلم میسوزه، واقعا مهربون شدم، واقعا خوش اخلاق شدم، با همه خوب شدم، میگم که آقا این که میاد بعدش منم. البته این تا یه مدتی اینجوریه، بعد از این مدتی دوباره فضا عوض میشه. بله. بعد یه جایی به بعد البته دیدید بعضی از اینا که مرده ها رو میشورن، خلاصه رو شکم مرده هم میره یه تقی هم فشار میده و خلاصه خیلی دیگه تو فضای تذکر و تنبه و این حرف هم دیگه خیلی نیست، وایساده اونجا داره با اون یکی دعوا میکنه، فوش و فوشکاری مرده هم داره میشوره، اینجوری هم زیاد دیده میشه، این وایساده داره غیبت میکنه با اون یکی، داره فوش میده و علیه داره صحبت میکنه و مرده هم داره این اول و یه فوش هم فلان فلان شده، بین سر اینو کج کن، دستشو بگیر، یه جا به جا کن اینو. بله اینا اگه آدم باور کنه خیلی فضای زندگیش عوض میشه. یا آقای حالا امروز بحث مرگ و میر زیاد کردیم، رفتیم تو فضای اشکال هم نداره، خوبه، چون چیزی که ریشه نفاق رو میسوزنه ایمان به آخرت، که حالا انشالله فردا بیشتر هم صحبت میکنیم و ایمان رو تقویت میکنه. اصلا قرآن هر وقت پای ایمان رو میاره وسط یؤمنون بالآخره میگه، اصل ایمانی که براش مهمه ایمان به آخرت، اون اینو باید جدی بگیری، این بخش از زندگی رو باید جدی بگیری، این زندگی واقعیته، اصلا زندگی واقعی اونجاست. ان الدار الاخره لهی الحیوان، اینجا که ما زندگی نمی کنیم، اینجا ماکت زندگیه، اصل زندگی اونجاست. اینجا ما اومدیم تراز زندگی اصلیمون رو معین کنیم، اومدیم پیش خرید کنیم، اصل زندگی اونجاست. اینجا که زندگی نیست، اینجا زندگی نشد، آخه کی به این میگه زندگی؟ اینکه همش با درد و رنج و تا به یه چی میخوای برسی ده تا چیز بعد دست بدی، یه بچه میخوای داشته باشی باید خواب شب تو بزنی، حالا البته لطف کردن در نظر گرفتن برای خواب شب از زانی که بچه دارن، قید خواب شب رو باید بزنی، قید خیلی از مسافرت ها رو باید بزنی، خیلی از تفریح ها رو باید بزنی. من تازگی حساب میگم هر پوشکی 1000 خورده میفته برای آدم، خلاصه یه ساندویچ دیگه، یه فلافل، مثلا هر خرابکاری که بچه میکنه پول یه فلافل، خلاصه هزینه داره، رنج داره، مصیبت داره، پیر میشه آدم، سر و صدا، خواب، بیخوابی، اذیت، آزار، بیماری، خدا نکنه بچه بیماری داشته باشه، دل درد داشته باشه، مشکلات داشته باشه، قید 1000 تا چیز رو بزنی به یه نعمت خوشیش برسی، دنیا اینه دیگه، قرز اینه، به هر گوشش میخوای برسی 10 تا چیز رو قیدش رو بزنی، آخرت اینجور نیست، همش با همه. اصلا به یه گوشش بخوای برسی و 10 تا گوشه دیگه‌شو داشته باشی، آخرت تفاوتش اینه، زندگی اونجا اینجوریه، باید کسی به این دل ببنده، خیلی ساده لوحیه دیگه، خیلی حماقته، خیلی بلاهته. اون آقا میگفتش که مردشوری بود در یزد، حالا امروز که خیر مردشور رو زیاد شد، واقعا شغل شریفیه، واقعا اگه نباشن که زندگی اداره نمیشه، خدا به همشون خیر بده و بابت این کارم ان‌شاءالله بهشون اجر معنوی بده. این میگفتش که ازش پرسیده بودن که تلخترین خاطرت کی بود. من این خاطرات مرده شورا زیاد دارم و از سبب این که خوشم میاد حرفا اینا، خاطرات اینا، ماجراها اینا، میرم تو سورشون میرم اگه چیزی چاپ شده باشه و اینا میخونم، جالبه دیگه، یه بخش جذابی، یعنی یه شغل جذابی، آدمای با آدمهای جالبی سر و کار دارن تو حالتهای جالب. و خودم بعضی وقتا میرم به اش زهرای تهران و اینا، آدم میره چیزای عجیبی هم میبینه، یعنی توی این غسالخونه که قرار میگیره، آدم چیزای عجیب و غریبی گاهی میبینه. مثلا ماجرای حالا با توضیح مفصل بزن اون ماجرا رو تموم بکنم، باز این بر برم استاد دیگه باز میشه. این مردشور یزدی که قدیمی ترین مردشور در یزد میگفتش، ازش پرسیدن آقا تلخ‌ترین خاطرت چی بود، گفت که یه میت رو آوردن که هم اقوامش گریه کردن هم خودم گریه کردم، حسابی هم گریه کردم. گفتن چی بود؟ گفت دامادو با کچلوار دامادی آوردن، این کرواتشو خودم قیچی کردم، اون کرواتشو که قیچی میکردن بند دلم پارش، حسابی گریه کردم. حالا این پیراهن از بغل قیچی میکنن دیگه، دیدید دیگه لباس قیمتی که از این وقتا خدا تا من پولشه، از بغل قیچی رو میدازه کار نداره، این چقدر پول بود، پولش بوده. حالا لباس یه کارگر ساده ای هم که لباس کارشه، اونم یه در بغل پاره میکنه، لباس یه مدیر کلی هم که این مثلا 5 میلیون پول این کچلوار رو داده، اینا بغل میگیره پاره میکنه، کار به یه حرفا نداره. مرحوم آیت الله سید جواد حیدری یزدی از بزرگان یزد بود، ایشون میفرمود که این دکمه ای که خودت صبح میای بیرون میبندی معلوم نیست شب خودت رو باز کنی، چه بسا دیدی از بغل خلاصه با قیچی بریدن لباسو. با این نگاه بیا بیرون، تو دعای امام سجاد علیه السلام هم هست، یکی از ادعیه امام سجاد، اذا نؤی الیه الموت، وقتی به امام سجاد خبر مرگ کسی رو میدادن خب ما چجور برخورد میکنیم؟ ای ناصر ملک مطیع، ای فلان فلان شده، شما چی کارش کردین؟ فوشون میبندیم به این و اون و این، چرا اینجوری کردین؟ تنها چیزی که یادش نمیکنه مرگه، اینه که آقا ما هم بریم. عجیبه دیگه، به امام سجاد وقتی خبر میدادن که آقا فلانی از دنیا رفته، حضرت یه دعایی میکردن، هفتش خط تو صحیفه سجادی هست بخونیم، یه بخشی از دعا این بود، میفهمود خدایا، عرض میکرد خدایا یه جوری باور مرگو در من ایجاد کن که اگه کلید انداختم در رو باز کنم انقدر قطع و یقین نداشته باشم که در باز بشه، انقدر در مرگ آماده باشم، انقدر مرگو نزدیک ببینم. خیلی حرفا، کلید میندازی در رو باز کنی، ازت اگه پرسیدن در باز میشه بگی معلوم نیست، شاید رفتی، اینجور باور داشته باشه. بعد گفته بود که اون آقای یزدی گفته بود که یه جنازه دیگه هم اینجا آوردن و اینم یه عروس خانومی بود که گوسفند جلو پاش سر بریده بودن و خواسته وارد خونش بشه و پاش تو خونه، از این بخش خرافاتی هم که داریم گاهی مشکلات اینجوری هم داره، تو این خونه خلاصه سر خورده بود و با سر رفته بود تیغه در، جا به جا تموم کرده بود، اینم ورداشتن جنازه‌شو برام آورد. حالا کسی که زندگیش اینه به چی داره دل می‌بنده؟ یه قبری دیگه، ماجرای قبر و قیامت اینا زیاد شده امروز، یه قبری رو اصلا بحث قبر واقعا شیرینه ها، من مطلعه کوهستانی فرموده بود که تو حالت ناراحتی تو قبرستان برید، بعضی بندگان خدا ساده‌ان میگه آقا ما قبرستون برید ناراحت میشیم، بابا قبرستون که میره غم و غصه برطرف میشه، مثلا درمان غم و غصه، درمان افسردگیه، یه بخشی از درمان. من این مقاله نوشتم قبرستان درمانی، این نظریه علمی جدیده جا بله، قبرستان درمانی با قبرستون درمان میکنه، یعنی آدم بره اونجا متوجه بشه که این مشکلات من همه اینا داشته. یه بنده خدایی بود خیلی تحت فشار بود، اول ازدواجش بود، این براش هم بردم یکی از قبرستانای قم، بهش گفتم ببین تصور کن اون قبره، این یه دامادیه، پدر خانومش اونجاست، مادر خانومش هم اونجاست، ولی داستان زندگیشو شروع کردن اونجا پیاده کردن، مثلا این پدر خانومش با مادر خانومش دست به یکی کردن اینو فلان کنن، حالا هم زیر خاکه، هم یکم نگاه کرد و حالش عوض سبک شد بنده خدا. یه قبر رو من توی قم که حالا قبر یکی از علما مرحوم آیت الله شیخ علی صفایی حائری از بزرگان، اسمشون هم لابد زیاد شنید، مزارشون من زیاد میرفتم چون خب به گردن ما حق داره، من قبل از 18 سالگی تمام آثارشون تقریبا خوندم، از برکات زندگی ما هم بود، 60-70 جلد آثارشون بود، از اوایل بلوغ و نوجوانی خلاصه با آثارشون انسی داشتیم، خیلی هم برکات داشت برام. بعد مزارشون زیاد میرفتم، یه وقتی رفتم دیدم که نوجوانی رو تازه کنار ایشون دفن کرده، خیلی برام جالب بود، دیدم نوجوانه بینی عمل کرد و موی آنچنانی و قیافه آنچنانی و مشخص بود که خلاصه از طایفه لاکچری هم، خلاصه جماعت برجوها به قول امروزی مشخص بود مثلا بچه پولداری بوده و خیلی برام جالب بود که این مثلا سر چی از دنیا رفت. اون قبر هم قبر گرون قیمتی به حساب میومد تقریبا اونجا دفنش کرده. دنبال موندم ببینم مثلا ماجراش چی بوده. یه روز صبح رفتم حلیم بخرم قم، عکس این بچه رو توی اون مغازه دیدم. بعد گفتم که این بچه با شما نسبت داره؟ گفت پسر شریکم. گفتم ای چه جالب، من قبر اینو زیاد رفتم که حالا قبر فرانه. گفت آره آره تو شما پس بلد اینو. گفتم آره. گفتم ماجراش چی بوده؟ این خیلی جوان رشید و مشخص این ورزشکار و خیلی جوان خوش چهره و گفت هیچی نه، پلا میاده پایین پاش سر میخوره، کله ملخ، ضرب مغزی، تمام. این حلیم که دست من بود، من به این حلیمه نگاه میکردم آقای زندگی چیه؟ این بچه 16 ساله با این همه تراوت و شادابی و حالا به نظرم پدرم پدرش هم یه پسر رو داشت، تک پسر بود به قول دوستم. بعد این یه پا سر میخوره، آقا آدم به چیش دل ببنده؟ برای کجا داره برنامه ریزی میکنه؟ خونه سازی های ما حالا اینا به معنی نیست که اونو ول کنیم. آخه گاهی این حرفا که میشه، آقا پس ول کنیم دیگه، آقا دنیا که با این حرفا آباد نمیشه که. این باشه طلبتون، فردا در موردش بیشتر صحبت کنیم. اتفاقا دنیا با همین حرفا آباد میشه. آقا اینجوری آدم دل نبنده که هیچکی خونه نمیسازه، هیچکی برج نمیسازه، هیچکی ماشین نمیسازه، هیچکی کار نمیکنه، اما آماده مردن رفته تو قبرستون نشستن ما بریم اونور. کاری پیش نمیره. اتفاقا کار با این پیش میره. حالا نکته داره فردا عرض میکنم ان شاء الله. این زندگی های ما مدل این خونه های کلب ساحل بچه ها درست میکنن. رفتیم برای بچه همون از این قطعات گرفتیم و قلعه و ملعه و اینا که درست میکنن لب آب. خلاصه یه بخش جالب زندگی بچه ها اینه دیگه. پیغمبر فهمود که اینا پنج تا ویژگی دارن که من از این لذت میبرم. یکیش اینه که میسازن و خراب میکنن. خیلی قشنگی مثلا بخش جذاب بچه هاست. از آن جا داره آدم بچه دار بشه که بچهش بزرگ بشه که بسازه خراب کنه. همین آدم ببینه فقط این که پیغمبر فرموده. بعد این بچه ها میان لب ساحل، نه من میام لب ساحل، این با ماسه کلی هم زحمت میکشه. اون یکیشون میره از اون ته خلاصه فرغون رو بار میکنه، این هم اینجا نشسته و میاره بارو خالی میکنه، این توی این قوطی میکنه، این همجور فشار میده و همه رو درست میکنه. اینا یه آب میاد میزنه همه جمع و هر رو کر میخنده، آب زده تمام شد برو دوباره برده ماسه رو برده بیا. خیلی جذابه دیگه، اینجوری آدم با زندگی کنه. یعنی حالا من که خودم ایمان ندارم واقعا، ولی تصادف کرد آدم وایس همینجوری به این سپر آویزون نگاه کنه، هر روکر بخنده. ببین این آویزونی بوده، من آویزون میشم. خورد تموم شد. این همین زندگی، همین آب دریاست، این ساحله، این هم ماسه است، بعد آب بیاد بزنه ببره. همین زندگی همینه، بازیه. آقا حیات دنیا رو قرآن فهمون چیه؟ بازی. لعبون و لعب. همه این زندگی بازی. سر و تهش بازی. نقش. جدی نگیر. نه دعوا رو جدی بگیر. نه پستا رو جدی بگیر. نه ریاست رو جدی بگیر. نه منصب رو جدی بگیر. کار رو جدی بگیر. حالا بگو کارم جدی نگیر. جا؟ آه مثلا اینجا هم بازی ها. بله حالا حرفای چا دیگه، حالا درد دلاتون اینجا در ملای عام. خب خوبیش همینه دیگه، این فردا آب اومده خلاصه پست تو برده، اتاق تو برده، همه نزدیک دریا هم هست، مسئولیت و خلاصه پست و همه چیو گرفته برده. آب میبره. بله خدا انشالله که عاقبت ما رو ختم به خیر کنه و اهل ایمان قلبی، باور قلبی و باور عمیق باشیم انشاءالله. خدایا در فرج امام عصر تعجیل بفرما ایمان ما آن به آن، روز به روز، ساعت به ساعت، دقیقه به دقیقه افزایش عنایت بفرما. روح بلند امام راحل، علما، بزرگان، شهدا در دریای رحمتت غرق بفرما. ما رو که وارد عالم برزخ و قیامت شدیم به احسن وجه با اوج کرم و لطف و عنایت و رحمتت با ما عنایت و تفضل بفرما. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.